بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب المحرمه، استاد وجدانی، صفحه 30، صفحه 7، سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مسئله در حفظ کتب زلال بود. گفتیم که عنوان زلال هر کجا پیدا باشد آن کتاب را حفظش، که حفظم معنای اهمی دارد، نگهداریش، تنسیخش، تبعش، همه اینها حرامه. اما اگر چنانچه زلال درش نباشد، ممکنه باطل باشه، دروغ باشه، عنوانش عوض می شود. عنوان حرمت حفظ دور می زند به عنوان ازلال، زلال، یعنی باعث گمراهی بودن، یا سبب باشه یا اصلا برای گمراه کردن نوشته شده باشد. این است که به همین تناسب الان فرمایشی مرحوم شیخ طوسی را در مبسوط نقل می کنیم. ایشون در باب جهاد چنین دارند که کسانی که از سربازان مسلمین غنایمی را، غنیمتهایی را از کفار به دست بیارن، در اون مغنم، یعنی در اون غنایم نگاه کنه، نظره نگاه می کنه. میدونید که غنایم از این قبیل باشه، سرباز اسلام براش مالک دیگه، یعنی مال خودش این غنایم. اما اگر از قبیل باغ و املاک و خونه، اون احکام دیگری دارد، غنایم احکامش خواهد آمد. ولی حالا اون غنایمی که از این قبیل خوردریزه هاست، غنیمت آورد، شیخ میفرماید نظره نگاه کنه ببینه میان اینها کتاب های هم هست یا نه، و باز اون کتاب ها را بررسی کنه. اگر از قبیل کتاب هایی است که زلال در اونها نیست و بلکه کتاب های اسلامی فقهی، خب اونها از جمله غنیمت است و مال است و مال خودشو میتونه ببرد بفروشد و پولش هم براش حلال. اما اگر چنانچه دید در میان کتب، کتب باطله هست، باطله یعنی چیزهایی که باطله، غلطه، بیهوده نوشته شده، اونها را چه کنه؟ اگر میان اون کتب باطله بعضی هاش مضلم هست، گمراه کنندم هست، اونها را نگه ندارد، مضلها را نگه ندارد. اما اگر اون کتب باطله باشه، آیا قابل انتفاع از خودش یا از به اصطلاح اون کاغذها، اون زمان به پوست نوشته میشد، به جلود نوشته میشد، خب اونا را اصلا که میشورد و قدیم با مرکب مینوشتن و فوراً شسته میشد، اگر اون خطها را بشورد و از اون جلود میتونه استفاده بکنه، خیلی استفاده بکنه، خب از جلودش استفاده بکنه و اون عباطل را، باطلها را از بین ببرد، از جلودش استفاده بکنه. گاهی ممکنه نه، خود عباطل را آنچنانی از بین نمیبره، باز قابل انتفاعه، قابل انتفاعه، اما مالیت ندارد، ببرد بازار چیزی در مقابلش بهش نمیدن، ولی خودش میتونه انتفاع ببرد ازش، منتها اونها را پاره کنه، مزق یمزق به معنی آنها را به هم زدن، یعنی اون کاغذهاش، اون جلودش پاره بکنه، از اون پاره کاغذهاش استفاده بکنه، هیچ عیبی ندارد. انجیل و تورات و اینها هم اگر میان کتابهای غنایم پیدا بشه، کاغذاش پاره بکنه، از اون کاغذاش استفاده کنه، بقالی میده، بقال ازش استفاده میکنه، سایز، یا خودش اصلا تو خونه از کاغذ بودنش، از جلود بودنش استفاده بکنه، مانعی هم ندارد. دیدید مرحوم شیخ طوسی هم میفرماید که اگر گمراه کننده باشد نگهداریت جایز نیست، اما گمراه کننده نباشه ولو باطل هم باشه، اگر از جلدش میتونه از جلدش استفاده بکنه یا نه پاره بکند و باطل دیگه، چون باطل رو نمیتونه بفروشدم، چون این اهل مال در مقابل باطل به باطل میشه دیگه، حق ندارد کتب باطل را ببرد بفروشد پول بگیرد اما خودش استفاده بکند. پس اینجا دو عنوانه، یکی کتب زلال نگهداریش جایز نیست، دیگری کتب باطل فروشش جایز نیست. چرا؟ ببرد بفروشد پولش جایز نیست. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال به باطل. و چه کار بکنه؟ انتفاع ببرد خودش، خودش ازش استفاده بکنه. چجور استفاده؟ از جلودش، از دهم زدن آن به از استفاده ها مانعی ندارد. جاز از اون عنوانش عوض میشه، یعنی نبرد بفروشد پول بگیرد چون باطله، اصل مال به باطل، خودش استفاده بکنه. چجور استفاده بکنه؟ این چنین که گفتیم. روشن شد؟ حالا آمدیم ممکنه میان این کتب یک قسمتش ازلال دارد، یک قسمتش ندارد، اون مقداری که مزله اونها را از بین ببرد، اون مابقی را اگر باطل باشد خودش استفاده کنه، اگر باطل نباشد مانعی ندارد. آمدیم کتبی که مال مثلا مخالفین باشد، مخالفین حق باشه، اونها را چه؟ اونها که دیگه اگر زلال در میان اونها نباشه، مطالبش گمراه کننده نباشه، نگهداریش مانعی ندارد اونها را، که اعم از این که گاهی تفسیر باشد، حدیث باشد، روایاتی باشد، اونا مانعی ندارد نگه داشتنش. کتب مخالفین عرض کردم که در اصل عنوان اسلام اینها مشترک هستند، ممکن است در این مسیر، ممکن است نه در مسیر یه اختلافات هست. پس حفظ و نگهداری کتب اونها عیبی ندارد، مگر بعض قسمت ها. اون بعض قسمت ها مثلا راجع به جبر تفویض چیزایی نوشتن، ولی او مزل گمراه کننده است، اونا رو باید از بین برد. نگهداریش هم حرامه. بیا اینکه سایر اکاذیب دروغ هایی که در اونها عنوان زلال پیدا باشد دیگه. حالا خارج دست را در این مسئله بیشتر از این نگیم. هی برادران میگن که عبارت را زیاد بخونیم، رو چشمم عبارت زیاد میخونیم، اما اینم بدونه که خیلی به کم توجه نکنید، به کیف درس هم یه خورده دقت باشه بهتره. رفتیم مسئله بعدی، اونم خارجش مختصر بگم. زلیست خیلی خوب، حالا با من باشید. رسیدیم مسئله بعدی ما عنوان رشوت. رشوت چیه؟ در این رشوت خیلی مسائل پیچیده پیش خواهد آمد. اولا لفظ رشوت، رشوه، رشوه، هر سه صحیح است. مثلث اوله، رشوه، رشوه، رشوه. پول گرفتن است برای باطل کردن حق و برای حق کردن باطل، این معنای رشوه است به طور عام. اما معانی دیگری هم ذکر خواهند کرد، ولی اول در حرمت رشوه می فرماید که ادله ثلاثه در حرمت شرع: کتاب، سنت و اجماع. منتها عقل را ذکر نکرده. خب عقل را انسان میتونه بگه که عقلم دلالت دارد، بدیهیه دیگه، حکم عقل بر حرمت رشوت بدیهی دیگه، ولی ایشون حالا این ستاره. اما از کتاب کدوم آیه دلالت دارد؟ همون آیه اصل مال به باطل، رشوت گرفتن در مقابل چه بوده است؟ چرا پول گرفت که برای احقاق باطل یا ابطال حق؟ اجماع هم که ذکر خواهیم کرد، اما روایات به حد مستفیضه است. مستفیضه یعنی متواتر نیست، از متواتر مقداری پایین تره، ولی روایات هم داریم که خیلی هم شدیدن در این روایت. حتی میگه که رشوه گرفتن مثل کفر بالله، گاهی مثل هست و گاهی هم به مرحله شرکم میرسه. تزاکم الله که حفظ دارید و اصلا که شما از من حافظتون خیلی بالاتره. انشاءالله این روایاتش هم چون دیگه در معانی روایات زیاد خارج نمیگم، سعیم برسی بریم سراغ عبارت. خداوند همتون را حفظ کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ رحمت الله علیه، قائل قال شیخ توسیه، پیدا کردی؟ خیلی خوب. فیلم مفسود، مرحوم شیخ توسی در مفسود فرموده فی باب الغنیمه من الجهاد، در باب غنیمت از کتاب جهاد چنین فرموده، فإن کانت فی المغنم کتبون، اگر در اون غنایم کتابهایی پیدا باشد. مغنم اسم مفعوله، یعنی آن چیزهایی که یک سرباز اسلامی غنیمت به دست آورده. نظره، فاعل نظره هم همون غانم دیگه، یعنی اون غنیمت به دست آورنده نگاه میکنه. واو هم ندارد، این کانت مباحتن، یا اگر چی باشد اید ندارد. ها این کانت مباحتن نگاه میکنه، پس اگر مباح باشه یجوز و اقرار الید علیها، جایز است که اثباتیت کند به اونها، یعنی تصرف بکند دیگه. اقراریت یعنی اثباتیت، یعنی دست روی آنها بگذارد و مال خودش قرار بده. مثل چه؟ یعنی مباح باشد مثل کتب طبی و شعری و لغتی. مباحتن باشد بیانش اینه، اون مباح مثل که میدونید که تابع اعراب مفعو اعراب داره دیگه، مثل تابع اون مباحتنه، مثل کتب طب، شعر، لغت و المکاتبات. قدیم کتاب هایی برای مکاتبات هم می نوشتن که مثلا طرز نامه نویسی چه باشد، چجوره نامه بنویسید، اینجور چیزا. پس جمعی او ذالک غنیمتون، همه اینها غنیمت شمرده می شود. و کذالک المصاحف و علوم و شریعت الفقه و الحدیث، همینطور از مصحف ها و علوم شریعت. اون علوم شریعت هم بیانش اینه، فقه باشد یا حدیث باشد، فقه و حدیث علوم شریعت دیگه. لأن هذا مالون، برای اینکه این مباح، هازا مشارلهی هست، این کانت مباحتن دیگه، پس مشارلهش همون مباح، یعنی این مباح ها مالون رباع و یشترا، میتونه خرید و فروش بکنه، مانعی نداره از فروششم. و این کانت کتبن، اما اگر یک کتاب هایی پیدا شد میان غنایم که لا یحلو انساکوها، نگهداریش حلال نیست، کل کفر و زندقتی، مثل کتب کفر، کتب زندقتی. زندقه را منوز که معنا کردم لغتا به معنی زندق و به اون تناسب تکرار نکنم، و زندقتی و ما اشبه ذالک، فکل ذالک، همه اینها لا یجوز بیعه، حق ندارد ببرد بفروشه، یعنی حق فروش ندارد. اگر ازلال هم درش باشد باید از بین ببرد، ازلال نباشه خودش استفاده کنه. ببین، فا این کان ینتفع به اوعیته اذا قسل، اگر به ظروف اینها، مراد از ظروف همین دیگه، یعنی اون چیزهایی که به اینها نوشته شده، اون زمان به جلود و تخته ها و اینها می نوشتن، حتی به ظروف هم می نوشتن، اگر به اوعیه اونها قابل انتفاع کل جلود و نحوها، فا اینها غنیمتون، اینا از قبیل غنیمت استفاده کنه. و این کانت مما لا ینتفعو به اوعیته، آمدیم که نه به اون حالتش که اوعیه اش باقی باشد قابل انتفاع نیست، کل کاغذ، مثل کاغذهایی که به اونها چیزای جان نه بارک الله، نه مثل اینکه معرب است، یعنی لباس عربیت پوشیده. فا اینها تمزق، اگر اون اوعیه مثل کاغذ باشد، ببین اینم خودش یه قرین است دیگه، مثل اوعیه کاغذ باشد، فا اینها تمزق ولا تهرق، آنها را پاره بکن اما نسوزان. چون تمزق ابن دارد، نه تمزق وقتی که قابل استفاده است چرا تمزق بخوانیم؟ خیلی خوب، ولا تهرق، این یکی هم تهرق هم میشه، چرا بخونیم تهرق؟ جان حالا ببین قابل، از ما من کاغذین الا وله قیمه، هر چیزی که قابل انتفاع باشه، نور چشمم، اون قابل بیع نیست، بیع مبادلت و مالم به ماله، بعضی چیزها قابل انتفاعه ولی مالیت ندارد، مثل چه یکی دوتا مثلا سابق زده بودیم دیگه، شما به اصطلاح مزدری در گوشه قرار دادید، همه آشغال ها رو اونجا جمع کردید، اونها قابل انتفاع هست اما قابل بیع نیست، پای مستراح قابل انتفاع هست، مال خودتونه اما مال نیست، مال که اون چیزی که بازار ببری در مقابل چیزی به تو میدن، اینا منتفعون بیه اما مالیت نداره. ها الا وله حق اختصاص داره، دیگه خوندیم دیگه اینا را. خب از ما من کاغذین الا وله قیمه و حکم تورات و انجیل ها کذا، حالا میفرما حکم تورات انجیل این چنینه، کل کاغذ یعنی این چنینی ها، حکم تورات و انجیل ها کذا یعنی چنینی، کل کاغذه، مثل کاغذه، یعنی مثل کاغذه چه کارش بکنیم؟ خود شرح میدهد، فا اینهو یمزق، اونها را هم پاره بکن، از کاغذهاش استفاده بکن، لانهو کتاب مغیر مبدل، برای اینکه اونها کتابی هستن که تغییر داده شده و تبدیل داده شده، مغیر جان یعنی تسمیه بیارد ببه، ملاحظه می کنه که این از السنه دیگر آورده شده در عربی به کار برده شده، اینم همینطور، قرطاس اعمد، کاغذ اخص به ظاهر است، کتاب مغیرون مبدل، که اون کتب یعنی تورات و انجیل کتاب مغیر و مبدله، مغیر به آن میگن که کم و زیاد بشه، مبدل به آن میگن که بعضی را برداری به جاش چیزی نوشته بشود، اونها را مبدل میگن، مغیر کم و زیاد کردن، واضحتون شد برادرانم؟ مغیر کم و زیاد کردن یعنی تغییر داده شده، مبدل عوض بعضی الفاظ از چیز دیگر بدل قرار دادن، که ما میگیم این کتب، این کتب که انجیل و تورات و اینها باشد، اینها مسئولند، اون کتب توراتی که حقیقی باشه اونها محترم هستند، اونها دسترس نیستند، ملتفی شده؟ اینها از قبیل کتب باطله هست، حتی گفتیم که چون همه میدانیم که نسخ شده اون شریعت ها کتب زلال هم نیستند، بس چی هست؟ کتب باطله هستند، کتب باطله را قابل فروش نیست اما قابل انتفاع هست، همین گفتیم دیگه، یعنی خودت میتونه از کاغذ پاره هاش استفاده بکن، حق نداره ببری بفروشه و خودش هم احترام هم چرا نداره؟ که این خاطر احترام نداره که اون این کتب آسمانی در حق نیستن، اینم داشته باشه دیگه، یک قول در این است که کتاب انجیل و توراتی که منسوخ شدن اون اصلش به آسمان برده شدن. یک قول هم در این است که دیگه اونها درچیده شدن. اونی که حق دست رس نیست، اونی که دست رسه حق نیست و باطل است. و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف، اید نداره بسرم. خیلی خوب، و کیف کان فلم یظهر من معقد، باشه حالا با ما، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف الا حرمتما کان موجبن للزلال. نفیسه این شد از مورد نفی خلاف، یعنی مورد اجماع به درد نیامد مگر حرمت آنچه که موجب گمراهی باشه. هر چیزی که موجب زلال باشه اونها نگهداریش حرامه. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، همان است که ادله متقدمه به اون دلالت داشت ها، یعنی ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. نعم ما کان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه یا یترتب علیه زلاله. بله اگر یک کتاب فی نفسه باطله، باطل یعنی دروغ، کذب، بدون اینکه گمراه کننده باشد، یک حدیث قصه دروغی را نوشتن اما گمراه کننده هم نیست، این لا یدخل تحت الاموال، این از قبیل اموال نیست، یعنی حق فروش هم ندارد، باطله، نباید بره بفروشه، اما حفظش عیب نداره، نگهداریش عیب نداره، استفادهش عیب نداره. فلا یقابل بالمال، اینو بازار نمیتونه ببره بفروشه مقابل به مال باشه، لعدم المنفعت المحللت المقصودت فیه، منفعت محلله مقصوده درش نیست. مضافا الى آیت لحو الحدیث و قول زور، اون دوتا آیه هم، و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیوزله، گفتیم که اینو البته اگر لیوزلهش را در نظر بگیریم باید مزل باشه، اگر لیوزله را در نظر نگیریم هر کتاب باطل را نباید خرید فروش کرد، و همینطور قول زور. و اما وجوب اطلافها، تلا دلیل علی، وجوب اطلاف این چنین کتب باطله دلیل نداریم. و من ما ذکرنا زهره، تونتون بخورم که این آسونه، از گفته هامون روشن شد حکم و تصانیف مخالفین، حکم آنتی که مخالفین تصنیف کرده اند، فل اصول و الفرو، در اصول دین دارن، فرو دین دارن، در حدیث و تفسیر و اصول الفقه، در اصول فقه، و ما دونه ها غیر از اونها من العلوم، در مثلا نحو دارن، در صرف دارن، در منطق داشته باشن. فإن المناطق وجوب الاطلاف جریان الأدلة متقدمه، ملاک در وجوب اطلاف جریان اون ادله مقدمه ها، گفتیم که ادله متقدمه کتاب سنت عقل اجماع شامل اضلال و زلاله، اگر در اینها زلال اضلال نباشه شامل نیست، اگر باشه شامله. ببین فإن الظاهر عدم جریان ها فی حفظ شیء من تلک الکتب، ظاهر این است که اون ادله جریان نداره، ضمیر جریان ها برن که به ادله، اون ادله جریان نداره در حفظ یکی از این کتبی که گفتیم الا القلیل، مگر به یک قلیلی که مما اولف فی خصوص اثبات الجبر و نحوه، بعضی کتب مخالفین که راجع به جبر و تفسیر نوشته شده اونها برای مضله، و اثبات تفضیل الخلفا، یک چیزهای دروغی ببندن و مفضول را در فاضل تفضیل بدهن، او فضائلهم یا یه فضائلی که نبود اونا را بنویسن، و شبه ذالک. پس اونها هیچ، اونها که ثابت جداست. و من ما ذکرنا ایزن یعرف وجه و مستثنوه فی المسئله، از همین روشن شد آنچه که در مسئله استثناء کردن، گفتن که حفظ کتاب زلال حرام مگر اونجایی که نگه داشته جوابش را بنویسد و از استفاده های ازش بکنه. من الحفظ لنقض و الاحتجاج علی اهلها، که اون رو حفظ کرده که نقض وارد کنه و احتجاج بیارد علا اهلها در ضرر اهل اون کتاب ها، علا ببریده در ضرر صاحبان اونها، اول اطلاع علا مطالبهم، یا اینکه نگه داشته به مطالب اونها مطلع باشه، لیه سلبیه تقیه بتونه تقیه بکنه، خودش حفظ کنه. او غیر ذلک ولقد احسنت جامع المقاصد، محقق ثانی بهتر حرف زده، حیث قال چنین گفته ان فوائد الحفظ کثیرتون، ایشون فرموده که فوائد حفظ این کتب زلال گاهی زیاده، یکی دوتا نیست، یعنی یکی از اون فوائد اگر باشه حفظ شیب نداره. و من ما ذکرنا ایزن یعرف حکم ما لو کانت بعض الکتاب موجبند زلال، از همونها روشن شد که اگر کل کتاب مضل نیست، نصفش مضله، 10 ورقش، 2 ورقش مضله، معلوم شد دیگه اون 2 ورق را نگهداریش حرام، ما بقی عیب نداره. متوجه شدید؟ حکم ما اون کتابی که لو کانت بعض الکتاب موجبند زلال، یک قسمت از کتاب موجب زلال باشه، فا این الواجبه رفع اوهو، اون مقدار زلال را برطرف بکنید. ولو به محو جمیع الکتاب، ولو امکان نداره، چون یه قسمتش از طوری که مدخوله، یعنی در هم بافته شده، اونجا چاره ای نیست که همه را از بین باید برد، الا ان یزاحم مصلحت وجوده لمفسدت وجود زلاله، مگر تزاحم پیدا کند مصلحت وجود اون کتاب با مفسده وجود زلال. اون روز هم گفتیم دیگه احتمال زلال 10%، اما مصلحت نگهداریش 80%، 90%. خب اون مصلحت این مفسده نگهداری را جبران میکنه، یعنی نگه بدار و از بین نبر. ولو کان باطلا فی نفسه، آمدیم نه زلال ازلال در کار نیست، اما بی نفسه باطله. آخه اینه قبلا گفته بودیم، چرا اینجا تکرار کردیم؟ مراد یعنی ولو کان، تا اسم کان هوه اصلا که به دست، آخه اینجا راتی به دست داریم صحبت میکنیم، اول که راجع به مضل و باطل بودنش، یعنی کل کتاب مضل یا باطله. دو سطر پیش شروع کردیم بعضی، یعنی یک قسمتش مضل و باطله. پس ولو کانه اسمش هوه است، در میگردد به بعض، یعنی ولو کانه بعض کتابی باطلن، مثلا 10 صفحه کتاب باطله. فی نفسه کان خارج عن المالیت، پس اون مقدار از مالیت خارجه. نتیجه چی می شود؟ هلو قوبلت به جزء من العوض المبذول، پس اگر بردید بازار این کتاب 100 صفحه، 50 صفحه باطل، 50 صفحه درست، فروختید به 100 تومان، چون 50 تومان در مقابل نصف باطله، نسبت به 50 تومان معامله باطل، اما نسبت به 50 تومان که در مقابل حرفه های غیر باطل قرار گرفته درسته. کاملا واضحتون شد؟ اینو میخواد بگه. ببین ولو کان باطلا فی نفسه، یعنی بعضی کتاب، یه قسمت کتاب به نفسه باطله، کان خارج عن المالیت، پس اون مقدار خارج از مالیته، حلو قوبلت بی جز من العوض المبذول، اگر مقابله کند در مقابل یک جز از عوض مبذول، عوض یعنی اون پول، اون 100 تومان، 50 تومانش در مقابل این نصفی که باطل بوده، یبطل المعاوضه به نسبت الیه، معاوضه نسبت به اون بعض باطل، ضمیر الیه را برگردن به بعض، یعنی نسبت به بعضش معامله باطله. ثم الحفظ المحرم، خب ما که گفتیم حفظ حرامه اگر زلال در آن باشه، این حفظ اعم است. ببین حفظی که محرمه، یراد به الاعم من الحفظ بزهر القلب، انسان حفظ بکند به حفظ کردن، زهر قلب کنایه است، یعنی تو ذهنش، تو حافظه باطنش حفظ کند، آن حرام. و نسخ تنسیخ کند، رونویسی کردن و تنسیخ میگویند، یعنی رونویسی کند، اینم حرامه. و مذاکره تو یک مجلس کتب زلال را مذاکره میکنن، این به اون نقل میکنه، اون به این نقل، اونم حرامه. حالا در این دور و زمان طبعش، نشرش، پخشش، انبار اجاره دادنش، نمیدانم اتومبیل اجاره دادنش، خادم حمل و نقل، کل دیگه، کل اینها، همه اینها در اون حفظ دخیله. و جمیع مال له دخلون، خودش میگه جمیع اونچه که در اون دخالت هست فی بقاء المطالب مزله. از ثامنت و ار رشوه جانم بفرمایید. چرا گفت مصلحت حفظ کردن به مفسده نگهداری اگر بالا بزند عیب نداره. خیلی. از ثامنت و ار رشوه حرامون، از ثامنت یعنی المسئله تو ثامنه، مسئله هشتم. ار رشوه تو حرامون، رشوه را اعرابش رشوه بخونم یا رشوه، هر سه مثلث الاوله بارک الله. ار رشوه 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 حرامون، خیلی خوب. و فی جامع المقاصد، اون قضیه استاد شهیده بود که تازه ادبیات رو شروع کرده بود و رفت احوالی از خب استادش هم دور از انشاءالله هممون دل درد گرفته بود، چه بیشتر میگه، گفت استاد حالت چطوره؟ دید که اگر بگه بطنم درد میکنه خب این اشکال میکنه، بطنم درد میکنه، گفت که عزیزم بطنم درد میکنه. خیلی خوب. و فی جامع المقاصد و المسالک، در این دوتا کتاب یکی محقق ثانی، یکی شهید ثانی، مسالک مال شهید ثانیه، جامع المقاصد هم مال محقق ثانیه، هر دو از بزرگان. و فی جامع المقاصد و مسالک چنین داره، این علی تحریمها اجماع المسلمین، در حرمت رشوه اجماع مسلمین است، یعنی عزم المسلمون. و یدل علیه الکتاب و سنه، یعنی ادله سلاسل را ذکر میکنه، هم از قرآن و هم از سنت دلیل داریم. دیگه عقل را نگفتیم، خارجش گفتن دیگه، ظاهرا عقل هم دیگه بدیهی است که در حرمت رشوه حکم کنه. حالا وارد روایاتش داریم میشویم. و فی المستفیزه، یک روایت متضافره داریم، یک روایات مستفیزه داریم، یک روایات متواتره داریم. متواتره مفید علم باشه، مستفیزه یه خورده از آن کمتره، یعنی همون استفاضه از ماده تازه است دیگه، تیز تیز لبریز شدن، یعنی یه چیزی که زیاد باشد لبریز بشه آن را تیز میگویند. لطف فرمودین مستفیزه یعنی کنایت از زیاد بودن. خیلی خوب. انها کفر بالله العظیم او شرکون، دو تاش هست دیگه، کفر است به خداوند یا شرک است. خب دیگه احتیاج به شرک گفتن نداشت که کفر شامل شرکم هست دیگه. خب ذکر الخاص بعد العام عیب ندارد، یعنی به اهمیتش. اکرم همه این آقایان را، بعد میگه که اکرم سادات را، این عیب نداره، قبیح نیست. ذکر الخاص بعد العام، خب کفر شامله بعد که به خصوص شرکه. فتی روایت الاسبغ جان، عیب نداره، این او اینجا اوی که به اون معنا تفریح باشه، یا این هست اون نیست، اون هست این نیست، این ما باشد بلی، این ما تفریحه، اما او اشکالی نداره. ففی روایت الاسبغ ابن نباته ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما وال احتجب ان هوائج الناس، هر والی، مراد از والی قاضیه، هر قاضی که خودداری کند، احتجب یعنی ای امتنع، خودداری کند، ان هوائج الناس، از احتیاجات مردم، احتیاجات مردم به قاضی چیه؟ ازش نخود لوبیا که نمیخوان که، ازش حکم و قضاوت میخوان دیگه، خودداری کنه یعنی قضاوت نکند. احتجب الله عنه یوم القیامه، خداوند هم امتناع میکند از او روز قیامت و ان حوائجه، هم از خودش و هم از حوائجش، که انه خدا روز قیامت هم قابل رؤیت نیست. این عقیده ما که اصلا خداوند مرئی نیست، قابل رؤیت نیست. چرا؟ باید ذوجهت باشه. متکلمین در اینجا بعضیا قائل شدن که چرا روز قیامت خداوند قابل رؤیت است، بندگان آن را میتونن ببینن. اینو متکلمین محققان رد کردن، حتی روز قیامت هم قابل رؤیت نیست. چون نه قابل رؤیت نیست از اون طرف ها، نقص از این طرفه، یعنی خورشید مانعی نداره، قابل رؤیت نسبت به خودش، اما شطره نمیتونه ببینه. لطفاً بودین، خداوند خیلی بزرگ از این معناست که ذوجهت باشد. وقتی ذوجهت نیست پس قابل رؤیت نیست دیگه. خب بعضی وقتا روز قیامت، اما ایده قائل شدن که روز قیامت خود خدا را نمیشود دید، مظاهر نورش را مؤمن ها خواهند دید. اینجا میفهم قاضی که رموز عبارت را دقت فرمایید، روایات را، قاضی نه نور خدا را میتونه روز قیامت ببینه، خداوند احتجاب میکند، و هم از حوائج او خودداری میکند. احتجاب از حوائج، خودداری کردن، احتجاب از خود او، یعنی نورش را به او ظاهر نمی کند. ببین چی داره میگه؟ احتجاب الله عنه، از خودش هم خداوند احتجاب میکند، یعنی نورش را به جلو چشم او ظاهر نمی کنه. یوم القیامه و عن حوائجه و احتجاب الله عن حاجاته، یعنی حاجات او را بر نمی آورد روز قیامت. و این اخذ هدیتا، هدیه غلط است، مشدد است، هدیه و مذکرش هم هدی و هدیه. هدی در لغت آن چیزی که همراه عروس میکنن، یعنی جهادیه به عنوان تکریم. هدی به آن مال میگوین که در لغت که همراه عروس میکنن. هدیه هم مؤنثشه که بعدن به مطلق تحفه هدیه نامگذاری میکنن، یعنی به کار میبرن. و این اخذ هدیتا کان قلولا، قلولا نخونه، قلولا، قلول به معنی مستره، یعنی حرام می شود. قلول هم قلول اسمشه، قلول معنای مستره، غل یقل و غل و قلول، متوجه شدید؟ این معنای مستره داره. قلول هم به معنی اینجا دزدیدنه، یعنی این اگر به ریشه لحظه پی ببریم، زنجیر کشیده شدن، یعنی از غلم یعنی زنجیری که بعضی ها را مغلول میکنن، بستن به زنجیر، یعنی این که انهو به زنجیر بسته شده را خیانت کرده، میدوزد و میبرد، به این کنایه و اعتبار غلول. و این اخذ رشوتا فهو شرکون، اگر رشوه بگیرد که پناه در خداوند، این شرکت. پس اینجا چی گفت؟ یعنی والی نباید خودداری بکنه و هدیه هم قبول نکنه و رشوه هم نباید بگیره. و روایت دوم عن الخصال فی صحیح عن عمار بن مروان قال کل شیء غل من الامام، هر چیزی که غل باشد، غله اینجا به معنی مجهوله و فعل ماضی هم هست، مثل غله مجهولش غله، در وزن مده یا مده مجهولش غله، یعنی هر چیزی که خیانت شود از امام، مراد از امام حاکم یعنی قاضی، هر چیزی که خیانت شود از حاکم فهو سحتون، اون سحت هست. سحت به معنی مطلق حرام هم آمده، در لغت به معنی حرامی خیلی شدیدن به کار برده شده. و سحت و انواع اون کثیره، در شرح میدهد سحت دارای نوعهای زیاده، منها ما اصیبه من اعمال ولات ظلمه، آن پولیست که این به انسان برسد از اعمال ولات ظلمه، یعنی یه نفر برد به ولات ظلمه کار بکنه، از اونها پول بگیره در مقابل کارشه، اما چون رفته به ولات ظلمه کار کرده، نویسنده شده، نمیدانم درای اونها در اون ادارات داخل شده بود، فا سابق بعضی ها را میگفتن که نروید به سوی اینها، خب میرفتن بعضی ها، بعضی ها میرفتن و خداوند هم سلب توفیقشون میکرد که اونهایی که رفتن اعوان ظلمه شدن. من خیلی هاشون اطلاع دارم که لباس را کندن و خیلی هم دور از مسئلتون. من اخو منطق اون زمان میگفتم، مباحثه منطق من خیلی تو حوزه شهرت داشت و زیاد میامدن. بعد دیدم که اینا که منطق میخونن یک رشته اونجا تو دانشگاه باز کردن که میرفتن امتحان میدادن، اول رشته مهمشون منطق بود. بعد میرفتن دبیر میشدن فلان میشدن، به فاصله کمی هم فورا لباس را میکندن. یه روز تهران دیدم یک جوان خیلی بله با اون وضع به اصطلاح لباس خشته خشته هم بتن کرده، سلام علیکم استاد. بنا من نگاه کردم چی استاد، یه فکلی من یه تلدهی که نعلم پام یه خود تون برم پشترم میمونه این نعلم ها خواهیم دار چویست. بعد گفت نمیشون، گفتم من نمیشون از نمیشون مده. گفت ما منطق را خدمت شما کنیم، شما حق بگردن ما داریم آمدیم امتحان داریم قبول شدیم و الان دبیر شدم. اینه باور کنه ریش و همچه تراشیده بود، فکل کراوات اونجا آویزان مثل بند دور از محضرتون، بند تومان آنچنانی اصلا که این چنین هم شده. این شد که آمدن دیگه درس منطق را از اون موقع نگفتم، شاید 18-19 سال هست. دیدم که این مقدمه اعوان سلمه داریم میشون ما. ها به هر صورت موسیب من اعمال الولات الظلمه ها، اونهایی که پول میگیرن از اون کارهایی که برای ولات ظلمه میکنن این حرامه. و منها اجور القضات، این خیلی مهمه، اون اجرها مزدهایی که قاضی ها بگیرن. خواهیم گفت مراد از اجرت چیه. و اجور الفواجز، ببین روایت بعدش خیلی دیگه خطرناکه. یکی هم اون پولهایی که فاجره ها، مراد از فواجز یعنی اون زناکاران، اون پولی که میگیرن. و ثمن الخمر و نبیذ، پولی که بابت شراب و نبیذ گرفته می شود. خمر میدونید که از انگور گرفته می شود، نبیذ از خرما گرفته می شود، بیت از گندم گرفته می شود، اوقا از جو گرفته می شود. 7-8 انواع مسکرات هست که اینا در کتاب های مسالک اینا هست. و نبیذ المسکر، آن نبیذی که مسکر باشد. حالا من زود میتونم رد بشم اینجا، شما هم زیاد درس میدید. بس چرا این نبیذ مسکر را قید زد اینجا؟ مگر نبیذ غیر مسکر هم داریم؟ بله، یه نبیذی هم هست که غیر مسکر. نبیذ به معنی منبوذ، یعنی که گذاشته شده، کنار گذاشته شده. ممکنه بعضی موقع خرما را منبوذ کند، بذاره کنار، بتوشه، بخوره، مسکر اما نباشه. نبیذ هست اما مسکر نیست. اونش حرام نیست. آن نبیذی که منبوذ از کنار گذاشته می شود می ترشد تبدیل به مسکر می شود، آن را حرام کرده. نبیذ مسکر. خیلی. و ربا، یکی هم ربایی است که بعد از بینه، ربا بعد از آشکار شدن. مراد از بینه نه اینکه عدلین شهادت بدهن ها، یعنی بعد از اینکه حرمت آن روشن باشد، اما قبل از اینکه کسی ربا حرمتش را نمی دونه برای او حرام نیست. و اما رشا، اما رشوه گرفتن. رشا هم از ماده رشا، یرشو، بر وزن دعا، ید او، مسترش دعون، اونم رشوند. جان سوال داشتید؟ درم تمام کردم الان، تمام کردم. اما رشا، رشا چیه؟ پس رشا خودش از چی شد؟ نور چشمانم بفرمایید ببینم. رشا یرشو، رشوند، دعا، ید او، دعون. رشا هم اسمشه دیگه، اونجا هم دعا هم اسمشه، اونجا اسمش دعا، اینجا اسمش رشاه. خیلی خوب. و اما رشا، چون این رشا چند بار به کار برده خواهد شد، اینو داشته باشید. رشا چیه؟ فی الاحکام یا انبار، فهو الکفر بالله العظیم.